بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ورتد ميدان الأرض بسخوره. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف بريته وأفضل خليقته العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته، سيما ابنته وبضعته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتداء مروري بر درس گذشته داریم که یکی از دوستان درس گذشته رو تکرار میکنن تا انشاءالله درس امروز رو خدمت برادران تقدیم بداریم. یک صلواتی عنایت کنیم. بفرمید آقای یوسف. المطلب العاشر الكمال. إذا وصل السالك إلى الكمال في الدنيا فهو المطلوب، وإن مات قبل الوصول مات شهيدا مهاجرا إلى الله، ويتكامل بعد الموت. قال الله عز من قائل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن دو سطر بيان إن مطلب دهم از مطالب عرفان عملی بخش اول این کتابه. موضوع این مطلب در خصوص تکامل انسانی است. سوال این است که آیا رسیدن به اون کمال انسانی در اثر سیر و سلوک الله، حتما باید همه اون مراتب در این دنیا برای سالک قبل از مردن حاصل بشه، یا اینکه ممکن است بخشی از این کمالات رو در عالم برزخ به اون دستیابی پیدا کند؟ در این مطلب ما گفته ایم که شرط تکامل این نیست که همه اون مراتب را یک سالک در این دنیا پیدا کند. اگر پیدا کرد چه بهتر، ولی اگر در سیر و سلوک و جد و جهد و ریاضت و زحمت‌های نفس و مخالفت با هواها و نیت این بود که باید به اون مقصد اعلای از مراتب کمال انسانی برسد، ولی آمد و در این بین مواجه با مرگ شد و از این دنیا رفت، حالا اگر این شخص صالح که با این نیت و هدف از دنیا رفته، آیا می شود گفت که در اون عالم برزخ به تکامل نرسه؟ چطور ما میگیم که اگر یک شخص مجاهد و جنگجو که خود را آماده کرده، دوره آموزش های نظامی دیده است و خود را مسلح به اسلحه کرده، برخواسته، از خانه و خانواده جدا شده و به طرف جبهه قتال با دشمن روانه شده، اما در مسیر این راه، در مسیر انجام وظیفه مواجه با موت که سرنوشت همه انسان هاست، با این موت روبرو شد و از این دنیا رفت. آیا می شود گفت که این مجاهدی که قصدش این بود که به اون مرتبه عالی از شهادت برسه ولی در این مسیر در این دنیا موفق نشد، می شود بگیم که این شخص دیگه اون مرتبه عالی از شهادت رو نداره؟ این مطلبی است که رد شده در قرآن کریم. ما در سوره نساء آیه شماره 100 اینگونه می‌خوانیم که خداوند می‌فرماید و من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله، کسی که از خانه‌اش بیرون آمده و به این نیت که من عرض کنم که دارم هجرت میکنم به سوی خدا و رسول خدا، خب این هجرت کرده از کفر، از محیط کافران، از نفس و نفسانیات خودش مهاجرت کرده و زحمت کشیده، مخالفت کرده با هواها، مدتها در این راه بوده، ثم یدرک الموت، ولی آمد و مرگ او رو گرفت. اینجا خداوند میفرماید فقد وقع اجره علی الله، این به اون اجر نهایی خواهد رسید و خداوند او رو محروم از اون فیض نخواهد کرد. بنابراین یه وقت است که این شخص مجاهد موفق میشه، میره به جبهه و دشمن رو میکشه و خودش هم کشته میشه، به شهادت میرسه. یه وقت هم هست که نه، قبل از رسیدن به اون مقصد در اثنای مسیر و انجام وظیفه فوت میکنه و دنیا میره، باز هم این اجر شهید رو خواهد داشت. خب اگر در رسیدن به منزلت شهادت ما این مسئله رو قائل هستیم، چرا در راه فنای فی الله و اینکه یک سالک عمری را گذرنده در این راه اما تی این دنیا به اون مقصد نهایی نرسیده، آیا می شود گفت که خدای مهربان و رحیم او را از اون مراتب عالی محروم کنه؟ این به موجب همون آیه‌ای که درباره مجاهدین الالله، مهاجرین الالله گفته شده، همون آیه رو در همین مورد ما به کار می‌گیریم. ما می‌گیم اگر این سالک در مسیر این راه آمد و فوت کرد، خدا او رو محروم از اون مقصد نهایی نمی‌کنه و بعد از مرگ هم برای انسان راه بازه که به تکامل برسد. اگر بگوییم که در برزخ تکاملی نیست، پس چرا پیغمبر با اون مقام و عظمتش از امت میخواد برای اینکه به مراتب بیشتر دست پیدا کنه، میخواد که بر او صلوات بفرستن، درود بفرستن، طلب رحمت کنن؟ اصلا ما دعاهایی داریم در این زمینه که نشون میده، مثلا یه مضمون اینه که پروردگارا، بارلاها، این پیغمبرت با این همه جد و جهد و زحمتی که در این دنیا درباره امت کشید، و از این دنیا رفت، خدایا تا میشه به او از اون مراتب کمالات به او عطا فرما و مرتبه او رو در بین انبیا به بالا ببر. خب اگر ما میگیم که پیغمبر از این دنیا رفته و دیگه هرچه بوده تمام شده و در اون برزخ دیگه هیچ کمالی نیست، نه برای پیغمبر و نه برای ولی خدا و نه برای امام، اگر این رو بگیم پس این دعاها معنیش چیه، مفهومش چیه؟ این نشون میده همون خدای این دنیا خدای اون برزخ و خدای اون آخرت است. او که نمرده، او بالا سر همه این بندگان در همه این مراتب هست. لذا وقتی دست گداییمون به جانب او دراز باشه و از او بخواهیم، او میرسانه بنده اش را به اون مراتب عالی از کمال. توجه فرمودی؟ خب پس عرض کنم فنای این جسم و بدن در جبهه قتال با دشمنان خارجی این یک مرتبه است، و فنای روح در راه خدا و اینکه انسان زحمت بکشه و ریاضت بکشه و مقید کنه خودش رو به مراقبه و مشارطه و اون چی رو که از دستورات گفتن و سالها در این راه باشه، اما به اون مطلب اقصای از کمالات نرسیده باشه، هیچگاه خدا او رو محروم نمی کنه و به اون تکامل خواهد رسید. لذا دوستان باید دل خوش کنن، دل خوش کنن، نگن که خب ما عرض کنم نمیتونیم به این کمالات دست پیدا کنیم، پس چرا ما بیم تو این راه، چرا به خودمون زحمت بدیم، ما که نمیتونیم تو این دنیا فرض کنید مثل آن زهلی قاضی بشیم و مثل سلمان بشیم یا مثل ابوذر و مقداد بشیم، ما کجا و اون جد و جهدها و زحمت هایی که اونها میکشیدن و اون تهجدات و اون بیداری شب و اون همه عرض کنم مراقبه هایی که اونها داشتن، عرض کنم ما که نداریم، پس برای ما بهره ای در این راه نخواهد بود، پس بهتر این که ما دست بکشیم از این راه. ما این که در خودمون نمیبینیم تو این چند سال عمرمون تو این دنیا به اون مراتب برسیم، ما بهتر این که دست بکشیم بریم کنار. اونایی که اهلش هستن که میتونن به این کمالات تو این دنیا قبل از مردن برسن، اونا باید بیان تو این صحنه و عرض کنن به این که از این کمالات بهره ببرن. ما جواب این سوال رو میدیم که نه عزیز من، اینطور نیست، اینطور خدا اگر از شما هم صدق نیت ببینه، ببینه واقعا تو این راه شما داری مقاومت میکنی و ایستاده هستی و واقعا میخوای به اون مراتب کمال برسی و جد و جهدم داری، اما در حد تمام و طاقت خودت عرض کنم کارات رو انجام میده طبق وظایف عرفانی و شرعی، توجه کردید؟ ولی خب آمد و مثل بعضی از انسانها که مثلا فرض کنی سوار ماشین شد، تصادف میکنه از دنیا میره، یا حادثه میاد و از دنیا میره. حالا عرض کنم بگیم که این سالک نرسیده به کمال، خب تو این دنیا نرسیده، درسته تو این دنیا نرسیده، ولی آیا تو آخرت هم نمیرسه؟ خدا او رو محروم میکنه؟ اگر خدا نیت او رو دید، بررسی کرد خداوند، دید تو اون ته ته درونش این بوده که این اگر میمون تو این دنیا میرسید، ها این نیت رو داشت که اگر عمری برای او باقی مون، میخواست که خودش به اون کمالات برسه، حالا اون باقی نمونده از دنیا رفت. با همین دلیل ما میگیم بهشتیان در بهشت مخلدن و جهنمیان در جهنم مخلدن، ما با همین دلیل میگیم. و الا چرا عرض کنن یک شخص جهنمی که در این دنیا چند سالی را در فسق فجور بوده و بعد از این دنیا میره، آیا این با عدالت الهی سازش داره که این در جهنم جاوید بمانه در جهنم، و اون شخص دیگری که برای چند سال عبادت خدا رو کرده، خدا اینو ورداره و ببره تو بهشت و جاویدانه در بهش قرار بده. آخه این چه جور با عدالت خدا سازش داره؟ ما میگیم بله با عدالت سازش داره، از این جهت که خدا به نیت این کافر و مؤمن نگاه میکنه، نگاه میکنه رو نیت کافر، میبینه که این کافر و فاسق و فاجر شخصی بوده که اگر عمر نوح را هم میکرد، اگر عمر دنیا را هم میکرد، این دست از فسق و گناه و فجور و کفرش در نمیداشت. حالا عرض کنم برای چند سال بیشتر نمونده و از دنیا رفته، این جا داره که او رو ببره به جهنم، برای اینکه خدا تا آخر خونده بود نیت ای رو. و از اون طرف مؤمن را هم خدا نیتش رو خونده، تا آخر میدونه که اگر این بمونه تو دنیا امتحانش پس داده، آزمایش پس داده، میدونه که اگر عمر دنیا رو هم بکنه این دست از خدا بر نمیداره. خب لذا خدا او رو با این نیتی که در باطن داشته میگه آقا بفرمو بیه برو تو بهش و تو بهش باش تا اون که دارید تو بهش باش. پس عمده مطالب چیه؟ اون نیت حقیقی و باطنی افراده. نیت خیلی مهمه در این راه. این که میگن انما الاعمال بالنیات، این درسته، هر عملی با نیت باید صورت بگیره. این که میگن لکل امرئ ما نوا، برای هر کس همون مقداری میمونه که از نیت در وجود او هست، توجه فرمودید. یا این که میفرماید الا نوایاکم ترزقون، شما به همون مقدار از نیت که دارید رزق روزی میگیرید. بنابراین ما باید جد جهد کنیم در این که نیاتمون رو تصحیح کنیم و تقویت کنیم در این راه، و از خدا بخواهیم که تا نمردیم با اون کمالات دستیابیم در این دنیا. اما حالا اگر یه وقتی نشود، خب دست من شما که نیست، دست خداست. اگر خدا خواست این بندش رو بگیره قبض روح کنه، اونجا هم باز مجال برای تکامل هست و نباید ما مایوس بشیم. این یه مطلب. مطلب دیگری که مناسب با همین مطالب هست، یک حدیث قدسی است که این حدیث قدسی رو ما در صفحه 182 از این کتاب در بخش دوم که مربوط میشه به عرض کنم متونی از قرآن و سنت و روایت و کلمات بزرگان و احادیث قدسی، که اینها سند اون مطالبی است که از خودمون در بخش اول این کتاب آوردیم. حالا یک سند حدیث قدسی است که خداوند میفرماید ابن آدم اکثر من الذات، ای فرزند آدم بیا و توشه آخرت رو بسیار از این دنیا بردار، سعی و جد و جهد کن که به اون کمال نهایی برسی. فإن الطريق بعید بعید، چرا؟ چون راه بسیار دور است و دراز است. و جدد السفینه فإن البحر عمیق عمیق، ای فرزند آدم تو این دنیا کشتی خودت رو تقویت کن، تجدید کن، نو به نو کن وسائل و ابزارش رو. چرا؟ چون میخوای تو با این کشتی رو یک دریایی بری که تو این دریا غرق نشی، چون که این دریا بسیار عمیقه. اگر خدای نکرده کشتی تو یه جاش بشکنه و تو این دریا غرق بشی، رفتی دیگر. و خفف الحمل فإن الصراط دقیق دقیق، بیا و ای فرزند آدم بارت رو از گناه سبک کن. چرا؟ چون پل صراط دقیق و رقیق است و اونجا بسیار خطرناک است. اگر خدای نکرده پای انسان روی اون پل بلرزه، افتاده در عذاب خدا. و اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، ای فرزند آدم توی اعمال و کارهایی که میکنی از عبادات و معاملات کاری بکن که خدا پسند باشه، و خالص برای خدا اعمالت رو انجام بده. یه وقت خدای نکرده نیتت مشوب به گناه و ریا و شهرت و تظاهر نباشه. چرا؟ فإن الناقد بصیر بصیر، چون اون کسی که باید خوب را از بد در اعمال تو جدا کنه، اون یک فرد معمول نیست، اون یک خدایی است که بسیار بیناست، بصیر بصیر. لذا ما در محضر خدا باید خیلی این حرمت الهی رو حفظ کنیم و بدانیم که خدا ناظر بر افعال و حرکات و اعمال ماست. و آخر نومک الى القبر و فخرک الى المیزان و راحتک الى الاخره. ای فرزند آدم، بیا اینقدر تو این دنیا نخواب، اگرم میخوابی کم بخواب، بعدن خواهی خوابی. وقتی رفتی به اون خانه آخرت، به قبر، اونجا اینقدر قرنها بگذرد بر تو، چه کسانی بودن که عرض کنم اینها بعد از مردن قرنها بر اونها گذشته، سلاطینی بودن، حاکمانی بودن، تعجب کجا رفتن اینها، کجا شدن. لذا ما نباید وقت بونگو به خواب دنیا بگذرونیم. و فخرک الی المیزان، همچنین نباید تو این دنیا بر دیگران مباهات و فخر فروشی کنی. چرا؟ چون که میزان در کاره، سنجش در کاره، اینجور نیست که تو از چشم خدا دور باشی. و راحتک الی الاخره، و همچنین این راحت هایی رو که میخوای تو دنیا به سر ببری، یک کاری بکن که برای آخرت این راحت ها رو به سر ببری، چون اونجا نیاز داری. در آخرت هر انسانی نیاز داره به آسایش و راحتی و دور موندن از عذاب الهی. پس اگر اینجا هم یه مقدار به خودش رنج داد، اینجا اگر سختی کشید، اینجا اگر بلا کشید، راحتی رو در اون دنیا خواهد دید. و کن لی اکن لک، خدا می فرماید بنده من کن لی، بیا و خودت برای من قرار بده، تو بنده منی، کن لی. اگر تو این کارو بکنی، کارات همیشه برای من انجام بدی و من دوست خودت قرار بدی، اکن لک، منم برای تو خواهم بود. و تقرب الی بستهانک از دنیا، میخوای به من نزدیک بشی، یه کار بکن. و اون چیه؟ استهانک به دنیا، بیا توهین کن، خار کن دنیا رو در نظرت، اینقدر نچسب به دنیا، به زرق و برق دنیا، اینقدر دلبستگی به این مظاهر فریب دهنده دنیا نباش. اگر بتونی دنیا رو در نظرت خار کنی، به من هم نزدیک شدی. و تبعدو عن النار به بغض الفجار و حب الابرار، اگر میخوای خودتو از آتش غضب من دور کنی، جدا کنی، یک کار میتونی بکنی، و اون این که تو این دنیا بغض الفجار حب الابرار، باید تو دل از کارهای زشت فاجران و گناهکاران عرض کنم بدت بیاد و دل رو مبغوض داری نسبت به اونهایی که با فرامین الهی مخالفت میکنن، اونها رو دوست نداشته باشی، اون کسی که ادامه در فجور و فسق میده، بغض الفجار. و در عوض چی؟ حب الابرار، جاگزین کنی عرض کنم که دوستی با دوستان خدا را. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اگر این کار رو بکنی، دیگر خداوند ضایع نخواهد کرد اجر محسنان را. ما در ترجمه این حدیث این چند کلمه را هم گفته ایم که میخوانیم. در حدیث قدسی آمده: ای پسر آدم، توشه آخرت خود را بسیار کن که راه بسیار دور است، کشتی خود را از نو بساز، چرا که این دریا بسیار عمیق است. بار خود را سبک کن، چرا که پلی که از آن خواهی گذشت بسیار باریک است. عمل خود را خالص کن، چرا که کسی که خوب را از بد جدا می کند بسیار بیناست. خواب را تا قبر به تأخیر بینداز و فخر و مباهات را تا هنگام سنگش اعمال کنار بگذار و راحتی را برای آخرت بینداز. تو برای من باش بنده من تا من نیز برای تو باشم. به وسیله بی توجهی به دنیا به من می توانی نزدیک شوی. به وسیله دشمنی با گناهکاران و دوستی با نیکان می توانی خود را از آتش جهنم دور کنی. پس بدان که خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.